بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الله في العالمين واللعن على أعدائنا أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحث ما در شرکت، گفتیم که دو تا شرکت داریم، یکی شرکت خارجیه، یکی شرکت عقدیه. شرکت عقدیه 4 قسم داشت: شرکت عنان که خودش 2 قسم بود، شرکت اذنیه و معاوضیه، شرکت ابدان، شرکت وجوب و شرکت مفاوضه، که این 3 تا شرکت بعدی رو گفتیم هر 3 تا باطله. شرکت ابدان رو گفتیم باطله، شرکت وجوب رو گفتیم باطله، شرکت مفاوضه هم گفتیم باطله. در فعل اونی که هستش شرکت خارجیه ما، صحیح. شرکت عقدیه ما هم چه اذنیه باشه چه معاوضیه بوده باشه اونم صحیح. پس ما یه شرکت خارجیه صحیح داریم، یه شرکت عقدیه صحیح، که اون شرکت عقدیه صحیح گفتیم از اونا فقط شرکت عنان صحیح هست، که خود شرکت عنان 2 قسم داشت: اذنیه، معاوضیه، هر دوش صحیح بود. حالا در شرکت عنان وقتی ما میخواییم تخلص از ربا داشته باشیم باید چیکار کنیم؟ مقتضای عقد شرکت اینه که هر کدوم از شرکا یک سهام معینی از مالشون داشته باشن در اون کار اقتصادی. حالا کار اقتصادی وقت تولیدیه یا وقت تجاریه. کار تجاری یعنی که اندهو در مثل که میره به توزیع، مسئله توزیع، تولید، تجاری، صنعتی، فنی، زراعی، خلاصه به غرض تحصیل ربحه. مقتضای عقد شرکت اینه که اینا در اون سهام معین در مالشون در این امر اقتصادی همه شرکت داشته باشن و بانک میاد چیکار میکنه؟ مشارکت میکنه با اونا در این امر تجاری. بانک هم میاد در این امر تجاری با اونا شریک میشه به جای اینکه بهشون قرض ربوی بده. ببینید این یکی از مشکلات ما که قرض میگرفت از بانک وام میگرفت، بعد وقتی از بانک وام گرفت چی میشه؟ وقتی از بانک وام گرفت میخواد بده زیادتر میده، میشه ربا. بعد هم تازه مشکلات دیگه هم داره، گاهی وقتا نمیتونه پول بانکو کامل بده. وقتی پول کامل بانکو کامل نمیتونه بده، بانک به حیث و بیس میفته و هی این دیرتر اقساطو میده. بانک چیکار میکنه؟ بانک وقتی میده این دیرتر اقساطو داد، میاد خلاصه شروع میکنه اقدام کردن برای اینکه اینجا رو جمع بکنه. بعد میان شکایت میکنن، میان اینجا رو میذارن برای فروش، پولش بانک پولش رو میخواد. اما وقتی که به نحو شرکت بوده باشه، این هرچی اقساطو نداد این بانک میگه من اینقدرش رو مالکم، مثلا من پول دادم 50% از تو خریدم، حالا 50% با تو میخوام بفروشم، نخریدی نگهدار بعدن گرونتر بهت میفروشم. جمعش نمیکنه، کارو به هم نمیریزه. حتی تو حقوق کارگر دادن هم بانک دخیله. ببینید یکی از چیزایی که خیلی مهمه این مسئله است. مثلا الان هم شرکتی مثلا کارخونه داره بل میشکنه، از بانک وام گرفته، وقتی نتونست بده هی بانک روش میذاره بعد شکایت میکنه، بانکو میذارن خلاصه به مزایده و میفروشن اون چیزو، کارخونه رو میذارن به مزایده و میفروشن. حالا یخمینه مثلا از قیمت اقل هم شروع میکنن تا میخوان به تو مزایده بفروشن به نصف قیمت فروش میره این کارخونه. کسی هم ما بوده کارخونه های به نصف قیمت، حتی کمتر نصف قیمت فروخته، چون پول بانکو نداشته بده به نصف قیمت مجبور شدن دادن فروختن فولشون رو برداشتن. اما وقتی بانک شریک بود دیگه مال خودشو نمیاد بفروشه. اینو به عنوان قرض نداده، ملک خودشه، نمیخواد کارگرا بیکار بشن، نمیخواد. ببینید خیلی فرق کار از جهت سیستم کارا. الان که تو بعضی از این کشور اروپایی هم تو نظام بانکداری بیشتر رو مشارکت تاکید میکنن، برای اینکه این کارخونه دیگه نمیخوابه. وقتی وام دادی به طرف، اقساط وامو نداد چیکار میکنه؟ خیلی از موارد بوده، من چون سراغ دارم موردا رو دارم بهتون میگم، شروع میکنه بانک پولشو میخواد، میبینه اینم نمیتونه بده، هی گاهی وقتا یه مدتی هایی باز شاید بهش وام اینم باز بده باز، اما وقتی نتونست بده آخر چیکار میکنه؟ کار میره تو کار قوه قضاییه، بعد کارخونه رو میزنن برای فروش. وقتی هم کارخونه رو برای فروش گذاشتن به تاراج میره سرمایه شخص، چون کارخونه که به قیمت خودش نمیتونه بده، اقساط هم همین الان باید بده، هر ماه به ما اقساط وامش اومده، طرف مجبوره بفروشه به نصف قیمت. یه کارخونه دار بود نصف قیمت بیان کارخونه رو بخرید، دارم اموال دارم، انشتم فروش نمیره، مرد، یعنی زیر همین کار سکته کرد، از اون کارخونه خیلی وسیع داشت که ببینید میفروشه به نصف قیمت تا فقط بتونه از زیر دست بانک در بیاد. اما اگه بانک باش شریک شده بود چی؟ بانک دیگه نمیخواست این بفروشه، به مزایده نمیذاشت این کارخونه رو، شکایت نمیکرد که مزایده، نصف شریک بود. این خصوصیت رو داره که باعث یک نوع رونق اقتصادی میشه و جلوی تعطیلی کارخونه ها رو در اثر اینکه این اشخاص نمیتونن وامشون رو بدن میگیره. بانک دیگه نمی در معرض فروش نمیذاره، مال خودشه. خصوصیت این شرکت اینه که الان شرکت رو دارن. حالا یه بحث دیگه ای ما داشتیم، شرکت بالاولویه، اونو نمیخوام میگم که الان تو دنیا خیلی رایج شده، ما اینو جز مضاربه حساب کردیم شرکت بالاولویه رو با مبنای خودمون، ولی بعضی قبول ندارن. اون شرکت اولویت یه بحث جدایی که خیلی بحث مهمیه، فوق العاده مهمه. الان تو زندان بانکداری اصلا شرکت بالاولویه رو میان مطرح میکنن، اما اون شرکت بالاولویه باز یکی از شمول مضاربه است به نظر ما. ما هم گفتیم شرکت بالاولویه مضاربه است، اما این شرکت شرکت عقلیه است. شرکت عقلیه هم شد خیلی برکات داره، یعنی نه فقط اون شرکت بالاولویه که به نظرمون مضاربه است، این شرکت عقدیه وقتی به این کشف صورت شد، شرکت ارزم به حضورتون انانه، این شرکت انان که میاد بانک شریک میشه، اینم خیلی نکته های مهمی توش داره. بانک وام نداده، یعنی از یه جهت خیال بانک راحت داره. شما به کسی قرض بدین بعد همینجور دلهوره دارین که این به شما پس میده، نه بانک هم حق داره دلهوره داشته باشه، نکنیم بخوره و بره. اما وقتی باش شریک شده باشه میده 50 درصدش به خودشه. من پول قرض ندادم که بره، 50 درصد به اسم خودم زدم. خیالم راحت تره که دلهوره ندارم که این دفعه خلاصه ور بشکن و از بین بره. هیچ وقتم راضی نمیشم کارخونه نصف قیمت فروش بره. اگه اقساطش رو نخواست بده، خواستم من بفروشم به نصف قیمت نمیشم، مال خودمه، مال مردم رو میفروشم به نصف قیمت، بدبخت میشن، نابود میشن. اما مال خودتون شما هیچ وقت نصف قیمت نمیفروشین، بگین پولم رو میخوام، درست یا نه؟ این روش به درد میخوره، این روش، این پولی که قرض میدی و بعدم طرف نمیتونه بده کارخونه‌شون رو میخوابونین، این اقتصاد رو پنچر میکنه. اما وقتی شریک شدی یه نصف قیمت کارخونه‌شون نمیفروشی، کارخونه هم که فروش میره میدونی که دیگه غالبا اینه که احیا نمیشه، خیلیش اینه که احیا نمیشه، یعنی میشه یه نوع ضرر اقتصادی به کل مملکت، یعنی به تولید مملکت. مشکلات دیگه ای، عوارض دیگه داره مثل بیکاری. اما این راه شرکت انان خیلی به درد میخوره. بانک بیاد مشارکت کنه، مالک باشه، وقتی خودش خواستش هم هست، وقتی که بانک مالک باشه به سوددهیش هم حواسش هست، این سوددهی باید خوب بوده باشه. اما وقتی که نه قرض داد به طرف، بانک پولش رو میخواد، تو میخوای سود کم بکن، میخوای زیاد، میخوای یه شیفته کار کن یا سه شیفته کار کن، اینا دیگه برای بانک ارزشی خیلی نداره، بانک پولش رو میخواد. این که مثلا تعبیر میکنن بانک ها مثلا نباید بنگاه اقتصادی باشن، یعنی همین، یعنی که نباید اینجور باشه که بخواد فقط چیه، فقط سود خودش رو بگیره. نه، بانک باید یه کاری بکنه که این کارخونه برپا باشه، اگه بشه به جای یه شیفته سه شیفته کار بکنه، اون موقع کار تولیدم خوب جلو میره، اون مشکل بیکاری هم نمیره. یادتون باشه ما تو بحث اقتصاد که قدیم مطرح میکردیم، دو تا چیز بود که با هم دیگه خیلی رابطه متعاکس هم داشت، بیکاری، تورم. اگر قیمت ها بالا میرفت تورم بالا میرفت، قیمت ها اجاز بالا میرفت یه مقدار مشکل بیکاری کمتر میشد، اما تورم پدر ملت رو در می آورد. اما مشکل بیکاری، یعنی یه عده میدن این قیمت ها بالاست، تولید میصرفه براشون، تولید میصرفه. این جنسی که من تولید میکردم الان مثلا میتونستم ماهانه 50 میلیون بفروشم، وقتی تورم شد میگم 100 میلیون میتونم درآمد داشته باشم، میرم بچسبم به کار. تورم باعث میشه که یه مقدار بچسبن به کار، بیشتر کار کنن، درست؟ اما وقتی قیمتا میاد پایین، مثلا ارزون میشه، طرف خیلی صرفه توش نیست. یعنی تورم زیاد میشه، یه تأثیری توی بیکاری داره، اما از اون ور تورم مشکلات خودش رو داره که کل ملت رو زمین میزنه، اما مشکل بیکارا رو یه مقدار حل میکنه. لذا بعضی کشورها تورم رو یه درصدی کمی میدادن روش که اون مشکل بیکاری رو یه ذره حل بکنن. این هم یکی از سیاست هایی بود که بعضی گفتن غلط، بهترین کار اینه که یه طوری بتونی مشکل تورم رو حل کنی، اشتغال زایی هم کرده باشی کنارش. اما خلاصه یه رابطه متعاکسی با هم دیگه دارن. این قضیه قضیه بانک اگر قرض بده و شرکت نبوده باشه، یکی از مشکلات حادی که تو اقتصاد ایجاد میشه اینه که دیگه بانک خودشو شریک ندونست، وقتی که طرف نتونست قرضو به موقع بده طبق روال قانونی که تو مسئله قوه قضاییه میرن جلو شکایت میکنن از اینجا که نقصاتشو نداده، میان طرف رئیس کارخونه رو دستگیر میکنن، بازداشت میکنن. اصلا مدیر کارخونه وقتی گرفته شد دیگه هیچی، وقتی که تعهد داده، چک داده، چکا مثلا وصول نشد، این بدترین کارخونه میپوکه، نابود میشه، یا بعد کارخونهشو میذارن به مزایده به قیمت خیلی ارزون، گاهی وقتا نصف قیمت میفروشن. ببینید چقدر بیکاری میاره، چقدر مشکلاتی که تولید از بین میره. اما این روش، روش جایگزین بسیار خوبیه. لذا میگیم بانک با ایناش مشارکت میکنه در این امر تجاری بدل از اقراض ربوی. به جای اینکه قرض ربوی بده، میاد تو این امر تجاری باشون شریک میشه، بانک میشه یکی از شرکا. بانک استفاده میبره از این اعمال اقتصادیه، یعنی وقتی 50 درصدش مال بانک شد، اون سود میشه 50 درصدش مال بانک. اون صاحب کارخونه به خاطر اینکه خودش به سود بیشتر برسه، تلاش مضاعف میکنه، یه کاری میکنه سه شیفته بشه، سودشو بانک هم میبره. بانک اگه خودش میخواست کارخونه درست کنه، بعد بده دست یه نفر میذاره مدیر عامل حقوق بگیره. ببین تو اقتصاد اینا حساب میکنن مسائل روانشناسی، مثل اقتصاد رفتاری که میگفتیم، یه شعبش به اینجا برمیگرده. وقتی که بانک مثلا پول از مردم بگیره، میگه من میخوام براتون کار کنم، خودش میاد کارخونه میزنه، اون مدیری که میذاره سود کارخونه که برای خودش نیست، اون میگه ادای تکلیف میخوام بکنم. الان این ادای تکلیف خیلی نکته مهمیه. همشون ادای به قول خودشون میگن ادای تکلیف. به یه نفری میگن آقا مثلا تماس بگیر، یه دونه زنگ میزنه، ولداش میگه جواب نداد. اما اگه مال خودت بود 50 تا زنگو میزدی تا طرفو بکشونی سر کار. اینجوری نه، رفع تکلیفی نیست، یه تکلیف هم انجام دادم، نه، با تمام جون کار میکردی. بانک اگه خودش بیاد کارخونه بزنه، یه مدیری هم بذاره، معمولا این کارخونهش سود چندانی نمیده. مدیر است، مدیر حقوقشو میگیره، یه کاری هم میکنه، کارگر هم همینجور. اما وقتی یکی از کارهایی که تو خارج میکنن چیه؟ میان یه درصد از سهام کارخونه رو به اسم کارگرا میکنن. بعضی جا میخوان کارگری که انگیزه خیلی قوی برای کار پیدا کنه، همینجوری 8 ساعته رو بدوه، که مال خودت بدو نمیدوه. وقتی مال خودش نباشه، میان میزان کار حساب میکنن، میگن کارگرا تو این کارخونه 8 ساعت میان حساب میکنن، میزان کارشون 2 ساعت. تو ادارات ببینید چه جوری میزان ساعت کاری، بعضی جا 7 خورده ای، بعضی جا 2 ساعت، بعضی جا 3 ساعت، مختلف. حالا بعضی ممکنه 8 ساعت واقعا همشو کار بکنن، اما خیلی جاها نه، 8 ساعت و 5 ساعتشو با موبایل تلفن میکنن. ببینید منظورم اینه، این اثر میگذاره. کار بانک پول مردمو گرفته باش مضاربه انجام بده، اگه خودش کارخونه بخواد راه بندازه، چون مدیر خودش گذاشته حقوق ثابت هم داره، اون دلسوزی رو نداره، کارخونهش یه شیفته کار میکنه، مواد اونجوری که باید نمیرسه. اما وقتی میاد با شخصی شراکت میکنه، اون به خاطر خودش با آخرین توانش فعالیت میکنه، نصف سود مال خودشه، نصفش مال بانکه، با آخرین توان سه شیفته کارخونه رو میچرخونه، بهترین جنسو میده بیرون. ببین مدیر خودمون شخصه که منفعت داره. رضا از جهت تو بحث اقتصاد رفتاری، این به نفع بانکه که وام نده، فقط وام که میده اونو یه جوری یه روزی بدبختش میکنه، برای خودش بخواد کار بکنه بازم خودش بدبخت میشه. دوباره قضیه هست، خیلی دقت کن، وام میده به ملت، بعد نمیتونن پس بدن، ملت رو بدبخت میکنه. خودش میخواد کارخونه را بندازه، خودش کارخونه را بندازه، مدیر بیاره، اینجا خودش رو بدبخت کرده، چون مدیر کارخونه اون ثابت داره و همون مقدار رفع تکلیف هم کار میکنه، یه کارخونه یه شیفته با یه سود بسیار کم، گاهی وقتا میبینه ضرر بالا آورد، درست یا نه؟ اما بده به یه کسی مشارکت کنه، با یک شخص تاجر با یه مغز خوب کارشناسی هم بکنه، اون برای منافع خودش سه شیفته کارخونه رو به کار میگیره، شیفت اول، شیفت دوم، شیفتش نصف شب هم میذاره تا این کارخونه به اعلی درجه بتونه ازش استفاده بکنه، بالاترین حد تولید برای منفعت بشه، بانک منفعتشو میبره. قرارداد هم شرعیه دیگه، ربا هم نیست جدا. ببینید ما الان حواسمون مسئله رباست، بریم بحث تخلص از ربا رو میان میگیم، اما از جهت اقتصاد رفتاری، از جهت اون که مثلا تولید چجور میده باشه، اونا رو این قسمت کار میکنن، میبینن این به نفعشونه. سرمایه گذاری به نحو مشارکت بوده باشه به این صورت. این بسیار بسیار خوبه، فوایدم عاده اون میشه، چون لا یشارک احدا الا مع تحقیق و دراسه. ببینید بان کارشناسی خودش هم میکنه، بررسیشو میکنه حول نجاح شرکت و شخصیت المشارکین و المساهمین، قشنگ در مورد شخصیت اون کسایی که مشارکن، شخصیت اونایی که سهام دارن، در همینا تحقیقاتشو میکنه، بررسی میکنه، وقتی که اینجور شد مشارکت میکنه. مشارکت که کرد دیگه هم بانک خیالش راحته که این ملک منه، ندادم به یه کسی که یه دفعه مثلا بفروشه و فرار کنه و بره، یا کارخونش بره بشه کنه از بین بره، ملک نسبش میگه خودمه دیگه، هرچی هم اومد اقساطو داد بهش میفروشم به همون مقدار. بعد دیگه جریمه دیر کردم مسئله مشکل شرعیش حل میشه. چرا؟ دیر کرده قسط وام نیست دیگه، دیر کرده قرض نیست، خرید و فروشه، درسته یا نه؟ وقتی خرید و فروش بوده باشه نخریدیم که بهتر که نخریدیم، بعدم بهت میفروشم گرون دلال میفروشم. اسمش دیگه دیر کرد نیست، میگه هرچی دیرتر خریدیم، قیمت هم اینقدر است. اقساط قرض نیستش که بگه دیر کردش هرچی بیشتر بشه بگن وام ربوی شد، وام نبود، با تو مشارکت کردم دارم خورده خورده بهت میفروشم. قرار بود امسال مثلا از 50% کارخونه‌ای که من خریدم مشارکت کردم 10% از من بخری، واما رو ندادی 10% ما به خودمه، دیر اومدی دادی گرونتر میفروشم بهت، ربا نیست گرونتر فروختن، درسته یا نه؟ دیر اومدی میخواستی سر اون موقع بیای به این قیمت بهت بفروشم، قرار داده خرید و فروش که ندارم، هر موقعی که اومدی بگم نه اومدی بخری بیا بهت میفروشم، از قبل نخریدی که پولش بدهی باشه، که از قبل نفروخته که پولش بدهی باشه، که بگیم بیشتر نمیشه گرفت، لذا مشکل دیر کردم حل میشه. هر لحظه اومدی خواستی بخری، اگه سر موقع اومدی بهت قیمت خوب میفروشم، دیرتر اومدی قیمتشو میارم بالاتر، یه فروشه دیگه، هیچ اشکال شرعی تو دیر کردش هم نداره، چون دیر کرد واقعا دیر کرد نیست، دیر خریدنه نه دیر کرده قسط. تو این مشکل ربوی اون برام حل میشه، بانک بشه نه، همون لحظه ای که شما اومدی قسطو بدی همون لحظه قیمت مشخص میکنم، میگم قیمتش اینقده، میخری یا نمیخری، ضرر نمیزن، همون موقع میفروشم، نه اینکه از قبل فروخته باشم، همون موقع بهشون فقط میگم یا با من بهت میفروشم، بانک اعلام میکنه باید مشارکت میکنم بهت میفروشم، هر موقع اومدی قسطو بهم بدی بهت میفروشم، قیمتش هم بعد قیمتش هم همون موقع بهت مشخص میکنم، سر موقع اومدی این قیمت داره، دیرتر اومدی قیمت رو میشینم فکر میکنم مشخص میکنم بهت میفروشم، بیشتر میفروشم، دیر کردم نیست دیگه، دیر کرد نیست، قیمتی که بالا اومده. فعلا هازایی فیتکبون رأس و مال شرکت، ما سرمایه شرکت از مجموعه اموال بانک و سهامدارا تشکیل میشه، اموال بانک و مساهمین، و تو حد دو حصت کل من شرکا به سهام معین، حصه هر کدوم از شرکا هم به یک سهام معینی مشخص میشه و ارباح سودها بین اینا تقسیم میشه و بین بانک و همون نسبت مئویه به درصدی که اینا مالک سهام هم. خیلی راه خوب و عالی، فائده ای هم که بانک تو این مشارکت براش به دست میاد مساویه با همون فائده ایه که چیکار میکنه حاصل میشه براش از قرض ربوی، یعنی قرض ربوی میخواستی چند درصد بگیری اینجا هم همون درصد رو میگیری، چه بسا بیشتر هم نهایتش اینه که مثل همون قرض ربویه، پس به جای قرض ربوی یه مشارکت رو انجام بده، اما بیشتر هم هست. چرا؟ چون 50% رو خریدی اون خوب سه شیفته کار میکنه تو سودش رو میگیری، بعد هم میاد آروم آروم اقساطش ازت میخره، چه بسا فایدهش بر بانک بهتر. این تو دنیا الان رو این دارن سرمایه گذاری میکنن، رو این شرکت انان، شرکت معاوضی، شرکت معاوضی، شرکت انان، شرکت خارجی، رو اینجا دارن کار میکنن. این شرکت انان با سهامدارای دیگه ای هم هستن تو کار، یه نفر اومده این کار رو انداخته، یه سری سهام‌ها رو به دیگران فروخته، یه سری به بانک فروخته، مثلا کارخونه رو انداخته، چه شرکت اذنی باشه چه شرکت معاوضی، و بانک میاد چیکار میکنه؟ یجعل نفس رئیس شرکه وکیلا عنه فی اداره الشرکه، بانک میگه من مدیر نمیارم، چون مدیر بیارم دلسوز نیست، خودتو مدیریت کن، خود اونو مدیر میکنه تا اون سه شیفته بره جلو، مدیر خودش بیاره یه شیفت کار، اما وقتی مدیر از اونجا بوده باشه چیه جوریه؟ خود طرف بوده باشه میخواد به حسود حد اکثری برسه دیگه، سه شیفته میره چطور؟ این یکی از چیزایی که بسیار عالیه. ولا یکون الوکیل زامنا للخسار الا ما تعدی و تفرید. اون آقا هم وکیل بانک شد در اداره شرکت، زامن خسارت نیست الا اینکه تعدی و تفرید کرده باشه. این نحو شرکت یکی از طرق شرعی تخلص از رباست. دیدیم هم جهت، ببینید دو تا جهت ربا رو حل کرد. وام داده بودیم، زیادی که میگرفتیم ربا بود، این یک یه مشکل اساسی داشت. بعد زیادی که سر ماه می اومد قسطاشو میداد، میگفتیم رباست، داره سر اضافه تر بانک میگیره، مشکل بعد حل میشد. با اینجا مشکل حل میشه. باز مشکل دوم وقتی دیر بیاد اقساطو بده، مشکل دیر کرد، دوباره آقایون مراجع میگن رباست، دوباره مشکل دوم ربا، موقع دیر کرد، دیر کردش هم میگن رباست، مشکل دوم هم حل شد، چون دیگه به عنوان دیر کرد هیچ شخص نمیکنه. این دوتا مشکل حل شد. از اینکه از جهت مسئله اقتصادی بانک اگر خودش میخواست کار رو راه بندازه ضرر میکرد، مدیر لایق نمیومد کار را درست انجام بده، خیلی اوقات تو پایین تر حد خودش در حد رفع تکلیف کار میکرد. هم وقتی خودش شریک باشه در اعلا درجه خودش با تمام توان خودش کار میکنه. شرکت اولویت هم که قبلا تو مضاربه حساب خدمتون عرض کردم، اونم این خصوصیت رو داره، یعنی شخص با تمام توان خودش کار میکنه. چرا با تمام توان خودش کار میکنه؟ چون تو شرکت اولویت که ما جز مضاربه حسابش میکنیم، بانک اینجوری میاد میگه، بانک میگه که تو هر چقدر کار کردی من کاری ندارم، درصد خودش حساب میکنه، میگه مثلا تو سالی به من 50 میلیارد رو بده، هر چی بالاتر نمیاد بگه نصف و نصف. ما هم گفتیم اشکالی هم نداره، چون تو روابط مضاربه داشت ربو و اینه، هما رب باید بین این دوتا باشه. نمیاد بگه 50% از من 50% از تو، که آقایون مراجع میگن تو مضاربه این شرطه که من درصد مشخص باشه. ما هم گفتیم شرط نیست، بلکه چیکار میکنیم؟ میگیم که میاد به بانک اینو میگه، حسابشو میکنه خوب قشنگ حساب کنه، میگه 50 میلیاردش از من امسال بعد به من بدی، هر چی اضافه تر کار کردی میخواد 50 میلیارد دیگه کار کرده باشی، میخوای 100 میلیارد بعد شبش مال خودت. این میبینه عجب خوب، عجب خوب، تو مضاربه من هر چی کار کنم نصف سودش مال خودمه، درست؟ اما اینجا قشنگ با این طرف قرار بستم که نصف سود 50 میلیارد اول به تو بدم، که اگه ظاهرا عادی کار کرده بودم 100 میلیارد به دست می آوردم، 50 از من 50 از تو، حساب عادیشو کرده بانک میگه خب 5 میلیارد رو من میگیرم، بقیه‌اش مال خودت. اون بقیه‌اشو چطوری کار میکنه؟ با تمام توان، درست؟ با تمام توان میره جلو. چرا؟ میگه هر چی بالاتر از 5 میلیارد کار بکنم 100% مال خودمه. چه مضاربه عالی. فکر می‌کنم عادی کار کنم 5 میلیارد دارم، الان هر چی بیشتر کار کنم، سه شیفته کار بکنم 150 به دست بیارم، 100 میلیارد دارم. اما اگه مضاربه 50-50 کرده بودیم 75 میلیارد بیشتر نداشت. این خودش دعایی میشه که با آخرین توان کار کنه. به خاطر اینکه اینجور بشه از اول میان اینو میگن، ما هم گفتیم این مشارکت بالاولویه، یعنی 50 میلیارد جدا بکنی بقیه رو بگی هر چی کار کردی بقیه شما خودت، این اتفاقا جزء مضاربه هم هست. چرا؟ چون ما اون دستورات معویه رو گفتیم هیچ روایت فقهی، هیچ روایت فقهی براش نداریم، هیچ روایتی به دلیل فقهی براش نداریم، نه روایت داریم نه دلیل فقهی. روایاتی که داریم چیه؟ اطلاق داره عرب و بینهما، میتونه عرب و بینهما با نسبت معویه باشه، یعنی در صد، میتونم بدون نسبت معویه باشه. چطوری باشه؟ بگه 5 میلیاردش از تو بقیه‌اش از من، اشکالی نداره. مثلا یه شوپی میکردن که اونو حلش کردیم. پس این بحث ما هم در تخلص از ربا با شرکت عنان تمام. بریم سراغ سه تا مسئله تو اینجا ذکر کردن که از اونها سه تا مسئله بحث بکنیم. صلی الله علیه و محمد.